أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بحثی که در خدمت عزیزان هستیم در مورد مسئله فوق‌العاده مهم فست هست و قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم عزیزان یک مختصر اشاره‌ای به سوابقشون داشته باشن، ببینیم که دوره فستی، حجامتی، طبی، ویزیت، نسخه نویسی، هرچی هر دوره رفتید اشاره کنید ببینیم که چیه جریان. بسم الله. سلام خانم خانم سلام باشید. عملی هم زدید فست؟
عملی فست تا با پسرم زدم و نگاه میکرد دردش میگرد دیگه با آنژیوکرد گرفتم
برش عجب خرابش کرد دیگه
من پیش استاد روازاده من دورای فست و حجامت و زارو رو دیگر
کنم. فست هم زدید عملی؟
عملی فست انجام نداره من حجامت
ندارید؟ کم تر کسی فست و عملی میگه. خب یه مقدار میترسونن؟
بله.
همش میترسونن. حالا دیگه چی؟ خیلی عالی. سلام علیکم.
من دورای های پیرامی شرفتم
فست؟ نه دورای طبشون.
بله، وزاشناسی و زارودرمانی و حجامت هم.
خیلی عالی. خب خیر انشالله بحث رو شروع کنیم. ببینید فست رو اگر بخواهیم تعریف کنیم، این جزوه هم که خدمت عزیزان دادیم پاورپوینت رو بر اساس جزوه طراحی کردیم. فست استفراغی است کلی که در آن اخلاق اربعه در اثر تیغ خارج میگه. حالا خیلی تو تعریف ما گیر نداریم که حالا چیه، ولی یه نکته خیلی مهم اینجا هست. استفراغ برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم به معنای قی نیست. جلوی استفراغ بالاش میتونید بنویسید تخلیه و پاکسازی. هر نوع تخلیهی در بدن رو بهش میگن استفراغ. حالا انواع تخلیه ها رو یه اشاره بهش خواهیم کرد. قی یکیشه، قی عمدی که به اشتباه بهش میگیم استفراغ یکیشه، حقنه، اسهال، حجامت، فست، عرق، چرکگیری، رابطه جنسی، ریزش مو، شوره، شپش، حالا انواع تخلیه ها رو ما داریم. شپش هم گفتیم الان سوالی چاره میشه، آقا شپش دیگه چی؟ حالا اینا رو شاید اشاره بهش کردیم. اینها انواع تخلیه ها و پاکسازی ها هستن که یکیش فست در اثر تیغ و به وسیله تیغ ما میخوایم اخلاط فاسد بدن رو خارج کنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث فست بشیم باید بگیم ببینید حیطه فست کجاست. ما تو چه بیماری هایی باید استفراغات رو تجویز کنیم؟ تو یه دسته‌بندی اگر بخوایم بیماری‌ها رو تقسیم کنیم، این تو جزوه نیست، اگر عزیزان می‌خوان خودشون بنویسن. تو یه دسته‌بندی اگر بخوایم بیماری‌ها رو تقسیم بندی کنیم، باید بگیم بیماری‌ها یا در اثر افزایش اخلاط ایجاد می‌شوند یا در اثر کاهش. با تخته هست. یا در اثر افزایش اخلاط یا در اثر کاهش اخلاط هستن. الان میاد سر بفهمم. من این صفحهشو تیره کردم که اذیتم نکنه. خب از کاهش اخلاط شروع کنیم تا بعد به افزایش برسیم. این سوال پرسیدم عزیزم دوره ها چی رفتن، برای این بود که حالا ببینیم چقدر باید توضیح بدیم. کاهش اخلاط رو، کاهش دم به چه معناست؟ کم خونی. کمخونی که میگن به معنای کاهش دمه، کمبود هموگلوبین، کمبود گلبول قرمز، کاهش بلغم، کسی که بلغم مفید در بدنش کم بشه انعطاف پذیری بدنش کم میشه، زانوهاش ترق و تروق میفته، خشک میشه بدنش بیش از حد. کاهش صفرا، همش سردمه، حال ندارم کار انجام بدم، از درون احساس سرما دارم، پاهم سرد یخه، خب کاهش صفراست. و کاهش سودای ساله، اینا خیلی بحثای پیچیده و مفصلی داره، تو بحث مزادشناسی باید مطرح بشه. ما سودای ساله داریم که استخوان بدن، آهنی که در بدن هست، پلاکتی که هست، دندون ها، اینا توسط سودای ساله درست میشن. این که میگن فلانی فقر آهن داره، فقر آهن یعنی کمبود سودای ساله، که مثلا تو خورما خیلی هست، با خورما میتونید درمان کنید. یا کسانی که کمبود کلسیم دارن، پوچ استخون دارن، آرتروز دارن، سایدگی مهره دارن، اینها رو شما باید سودازا بهشون بدی، سودای ساله. البته مثل هسته سنجد، بادام، انجیر، کنجد. پس هر کدوم از اخلاط در بدن انسان کم بشه بیماری ایجاد میکنه، زیاد هم بشه بیماری ایجاد میکنه. خب افزایش دم، غلبه دم، جوش زدن، خارش بین دو کتف، جنون دموی که تا حد مرگ طرف رو به کشتن میده، قتل و این چیزا، غلبه دم، غلبه بلغم تو هر عضوی که باشه یه مشکلی ایجاد میکنه. اگر در مغز باشه کم حافظگیه، اگر منجمد بشه پلاک ام اس میشه، انواع کیست ها داخل بدن، روماتیسم، مشکلات معده مثل ترش کردن و سوزش و نفخ، کبد چپ و حالا مشکلاتی که به جاش باید بررسی شه. غلبه سودا، انواع مشکلات مثل گرفتگی عروق قلب، افسردگی، استرس، استراب، واریس، سیاتیک، بواسیر، بسیاری از سرطان ها اینا ناشی از غلبه سودا هستش. و غلبه صفرا که دیگه عصبانیت و گر گرفتگی بیش از حد و آتش زیاد و بیش فعالی در بچه ها و بیماری های مثل هپاتیت، فاویس، تالاسمی، اینا ناشی از غلبه صفراست. خب حالا ما حدود 1% بحث رو گفتیم، ما 1% بیماری ها رو گفتیم. پس کل عرض ما تو این چند دقیقه این شد که گاهی اوقات بیماری ها در اثر غلبه اخلاط هست، که بهش میگن امتلاء، یعنی پر شدن بدن، امتلاء یعنی پر شدن دیگه، پر شدن بدن از اخلاط، بیش از حد رفته بالا، هر کدومش، دم، صفرا، سودا، بلغم و حالا ریحی که بهش اصلا اشاره نمی کنیم. ریح هم یکی از اخلاقه که در روایات مطرح شده، خیلی هم مهم، حالا خیلی به کار ما الان نمیاد. فست کجا به کار میاد؟ تو کدوم یک از این دو دسته به کار میاد؟ تو اون مشکلاتی که ناشی از افزایش اخلاقه، غلبه اخلاق یا امتلاء بدن هست. نگیم فقط دم، اتفاقا کارکرد فست تو سودا بیشتر از دمه، تو بلغم بعضا بیشتر از دم هسته. پس ما پا یه دست از بیماری ها رو برو هستیم. کلن توی بیماری های ناشی از افزایش اخلاط ما باید این اخلاط رو کاهش بدیم دیگه، درسته؟ پس بیشتر باید دنبال تخلیه و پاکسازی باشیم، یعنی هی دنبال این نباشید که من غلبه دم دارم یا غلبه صفرا و سودا دارم چی بخورم که خوب بشم. تو باید تخلیه کنی، همش بخوردن نیست، اتفاقا اینجا باید غیر خوراکی ها بیاد وسط، فست و حجامت و نوره و عرق و پیاده روی و اسهال و حقنه و این چیزا باید بیاد وسط. پس اصل درمان ما در بیماری های ناشی از غلبه اخلاط و امتلاعی، بیماری های امتلاعی، تخلیه و پاکسازی هستش، استفراغات هستش. جایگاه استفراغات مشخص میشه. هیچ وقت کسی که کم خونی داره رو ما نمیگیم آقا مثلا سنا بخور که شکمت روون بشه، یا کسی که کم بوده صفرا داره هیچ تخلیه و پاکسازی بهش نمیگیم. اونایی که بدنشون پر شده از فضولات بهشون میگیم پاکسازی انجام بده. و این تخلیه ها و پاکسازی ها امروزه بسیار بسیار ضروری تر و واجب تر از گذشته است. فقط نگید قضا، ما حدود 50 تا عامل حداقل 50 تا عامل تو سبک زندگی غربی داریم که باعث میشه فضولات و بیماری تو بدن انسان حبس بشه. میخوایم اینا رو مختصرا یه اشاره بهش بکنیم، یعنی شاید یک ساعت و نیم اول ما فقط مقدمه باشه، هیچ حرفی از فصل نزنیم که جایگاهش مشخص شه، ببینیم چقدر نیاز داریم به این مسئله. سبک زندگی غربی، کلن تمدن غربی با همه زیر و بمش نوشتیم مساوی حبس. و تو جزایی که توی این جزوه خدمت عزیزان دادیم 50 موردش رو آوردیم، فقط حالا یه سری توضیحاتی باید خدمتتون بدیم. توی اول یه حدود 20 مورد بیماری ها رو من بگم، کلن درمان در پزشکی غربی بی‌معناست. یعنی حتی یک بیماری شما پیدا نمی کنید که در این پزشکی درمان بشه. تو جزوه هست، تمام اینا تو جزوه هست، تازه بیشترش هم هست. معلول هم برطرف نمی کنن، معلول رو در بدن حبس می کنن. حالا این ادعا رو بیام توضیح بدیم ببینیم اثبات میشه یا نه. کیان توی اطرافیانتون بچه هایی رو میشناسید که در اثر زردی توی دستگاه رفتن؟ چند نفر میشناسید؟ دست بگید بالا من بشمارم. 13 نفر تو این جمع اندک ما، 13 نفر. حالا دیگه تو جمع هایی که مثلا 200 نفر 250 نفر ما میگیم تقریبا 170-180 نفر میشناسید. بی استثناء بچه هایی که به خاطر زردی وارد دستگاه شدن مشکل غلبه صفرا دارن، یا بیشتغالن، یا آتش زیاد دارن، یا زود عصبانی میشن، یا دندوناشون 5 سالگی خراب شده. چرا؟ بی استثناء گفتم. یک نفرتون اینجا نیست که بگید نه آقا اینجور نیست، بچه‌ای که مثلا توی زردی داشته تو دستگاه رفته بعد اینجوری نشده، آقا الان نه آتش داره نه عصبی، یه غلبه صفرایی داره، نه ترشی خوره، نه ماسلوق میخوره، نه خواه هیچ، قطعا غلبه صفرا داره. چرا؟ چون این صفرایی که تو پوست بدنش اومده بالا اینا از بدن خارج نمی کنن، با این لامپا حبس میکنن تو کبد، حبسش میکنن. کجا رفت این صفرا؟ این بیلیروبین به قول شما، به قول ما صفرا، هیچی تو بدن حبس شد، میمونه تو کبد تا زمانی که شما این صفرا رو تخلیه نکنید، بگو 50 سالش بشه قدر این صفرا رو خواهد داشت، باید تخلیه کنید بدن. اینا اگر 2 روز 3 روز تو دستگاه بمونن، دندونا که 5 سالگی کلن از بین رفته، هیچ، پوکی استخون میگیرن، 3 روز بیشتر اگه باشن بلند میشه میگه شب پاهام درد میکنه، شبا زانو ساق پاش درد میگیره، فوکی استخون میگیرسته بچه 6 ساله 7 ساله. پس تو زردی اونا حبس میکنن، ما چه کار میکنیم؟ ما تخلیه میکنیم، میگیم حجامت بزن بچه رو، یه کار کن با ترنجبین به اسهال بیفته، جو به بدنش بمال، سویر جو، آرد جو، که این صفرا رو تخلیه کنیم. پس طب ما، طب اسلامی ایرانی تخلیه هست، پاکسازی اونا حبس میکنن. این اولین عامل. داریم عوامل افزایش فضولات در بدن رو بررسی میکنیم، عوامل حبس رو بررسی میکنیم تا بعد بگیم آقا چقدر استفراغات و تخلیه ها جایگاهش مهمه توی طب ما، چیزی که کسی خیلی بهش اشاره نمیکنه. زکام، آقا تو سرماخوردگی هم پزشکی غربی کسی رو درمان نمیکنه. این آبریزش بینی که پیغمبر میفرماید جند من جنود الله، لشکری از لشکریان خداست، بیماری رو داره از سرت خارج میکنه. چه کار میکنن؟ خشکش میکنن تو مغزت، این فضولات رو نزله های مغزی، 2 بار 3 بار 10 بار خشک شد، شد سینوزیت. حالا از اول پاییز تا آخر زمستون هی وابسته ای که بری مطب دکتر بیاد بری مطب بیاد. اما حالا میگم بعد که سینوزیت شد میری دکتر دوباره هی میاد هی قرص میخوری هی بدترش میکنی. بعد از 5 سال 6 سال توده ها تومورها و قده های سرطانی پلاک ام اس انواع سردرد ها مشکلاتی مثل آب مروارید سرده ها مشکل دیگه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این عامل بیماری رو تو بدنت هی خوش کرد. حالا از گوشت میزنه بیرون میشه وزوز گوش، از چش بزنه میشه آب مروارید، توی حلق و بینی و این چیزا باشه میشه لوزه و تیروید و اینها، تو سرت بمونه میشه توده و ام اس و تومور و انواع بیماری ها برات ایجاد میکنن با خوش کردنش، حبسش میکنن تو بدن. ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم کارش نداشته باش، یه کلاه بذار سرت، بذار بیاد نزله ها، بذار تخلیه شه فضولات. میخوای زودتر تخلیه کنی؟ انفیه بزن عطسه کنی زودتر خالی بشه. پس طب قدیم ما، حالا اسلامی ایرانیش اسمش خیلی دعوا نداریم با این طب، طب مکمل حساب نمیشه که اینا اومدن گفتن آقا این طب طب مکمل نیست، کامل با هم تعارض داره. تو هیچ زمینه ای ما با اونها اشتراک نداریم. ماها راه پیشگیری از بیماری رو تقویت سیستم ایمنی میدونیم. اسلام میگه سور مومن، دهن زده مومن شفای از 70 بیماری است. چرا؟ آقا تو دهن مؤمنی، تو دهن شما میکروب قوی که نیست، میکروب ضعیف هست. خب واکسن چیه؟ میکروب ضعیف شده است. خب این میکروب ضعیف شده تو دهن مؤمنین هست، این آب ازش خورده، منم از اون آب میخورم، میکروب ضعیف شده وارد بدن من میشه، بدنم قوی میشه. نمونهش 40 دیگه. نمونهش 40، نمونهش خیلی جای دیگه. نمونهش کاسه‌ای که تو حرم امام رضا بود. همه از یه کاسه میخوردن. اون موقع مریضی کمتر بود، یادم که شده یه بار مصرف. ببینید کامل و برعکسیم، 180 درجه با هم تعارض. تو بحث فصل خواهم گفت یه انجوکت اگر بزنید کامل خیانت کردید به طرف. همون رگی که ما تیغ میزنیم اون انجوکت میزنن، خواهم گفت مفصل این خیانته، توضیحش مفصل میدم میشن. چون غربی ها کلن کارشون همینه، فقط خیانت. ما میگیم میخوای بدن قوی شه، میخوای از بیماری جلوگیری کنی، تو هم باشید و همدیگر رو بغل کنید، دست بدید، آقا این ور بدید، دهن زده همدیگر، اینا هی فاصله اشتباهی و ماسک. و تو با ماسک میتونی بدوی؟ چی میشه؟ اکسیژن نمیرسه، قلبت ضعیف میشه در طول زمان با ماسک، دی اکسید کربن رو حبس میکنن تو بدنت، حبس. راه پیشگیری و درمان در پزشکی غربی فقط حبس فضولاته، فقط افزایش بیماریست. این 50 تا رو بگیم تا بعد برسیم ببینیم حالا ما چه وظیفه سنگینی داریم تو فست و حجامت و تو حقنه و تو قی عمدی و اینا باید ترویج بشه. عفونت ها، هر عفونتی تو بدنت باشه خشکش میکنن با آنتی بیوتیکا، از بدن خارج نمیکنن، باعث میشه در طول زمان مشکلات بیشتر بشه. که اگه تا غروب بخوام بشن فقط بیمارانی که به خاطر چرک خوش کن بیمار شدن رو بعد بگن. 10 سال مشکل ادرار داره طرف، میگم تخلیه فشار میاد به مثلا تخلیه نمیشه، هر 2 هفته 3 هفته یه بار میرم سون میزنم، به تعبیر ما سیخ میزنم، این باز میشه راهش مجراش، بعد چند روز دوباره تکر دوباره قطره قطره میاد و بعد حبس میشه، بسته میشه. پیش همه هم رفتم حاج آقا، به من اینجوری بگو، پیش همه هم رفتم، او اسلامی و سنتی و علفی و شیمیایی و هر کی بگی رفتم. گفتم خب حالا بگو چیه، من که خب وقتی پیش همه اساتید ما رفتی من دیگه چیزی نمیخوام بگم، ولی خب چی شد، جریان از کجا شروع شد؟ گفت آقا ما یه عفونت ادراری گرفتیم، عفونت مثانه، یه 2-3 هفته چرک خشکون خوردیم، عفونت خوب شد اما این مشکل ایجاد شد. عفونت خوب نشد، خشکش کردی مجرا رو بسته تا آخر اون بد بد. حالا ما اگه بخوایم کار کنیم باید دوباره این عفونت ها رو رطوبت بهش بدیم، دوباره به عفونت بیفته، بتونیم عفونت ها رو خارج کنیم، مشکلش حل شه. جز خیانت چیز دیگه ای نیست این آنتی بیوتیک ها. عفونت دندان، هر چیزی، هر چیز، عفونت دندان و لثه برای چی خشکش میکنه؟ یه کار کن تخلیه شه. هر عفونت، عفونت زنان، عفونت معده، اینا خوش میکنن، ما خالی میکنیم. بیماری های پوستی پماد کورتوندار بهت میده، چی میشه؟ تا زمانی که این پماد و کرم رو میزنی به دستت، به صورت پوستی داخل بدنت حبس میشه. این سودایی که کبد داره میریزه رو پوست، اینا هیچ ارتباطی بین پوست و کبد قائل نیستن، نمیفهمن که بخوان قائل باشن. پوست یعنی کبد، کبد یعنی پوست. کف دست و پام ترک میخوره، کبده. پوستم خشکه، کبده. پوست سرم چربه، کبده. اگزما، پسوریازیس، پی سی، کهی. خب بعد اینا تا زمانی که این پماد و کرم هست، این سودا داره تو بدنت حبس میشه. وقتی که نزدی دوباره چی میشه؟ میریزه بیرون. ما میگیم چه کار کنم؟ ما میگیم نوره بزن. آقا نوره زنم کل بدنم جوش زد. جوش نزد، تخلیه شد. بزن، 6 ماه ممکنه جوش بزنی، ولی بزن که تخلیه شد. تو این 6 ماه 1-2 بار حجامت، 1-2 بار فصل، انار زیاد بخور، تمامش خالی میشه. ما خالی میکنیم، اونا تو بدن حبس میکنن. اینم 4 تا. پنجمیش در بحث فشار خون. فشار خون رو توضیحش خیلی مفصله. دیدید خیلی ها میگن کم خونی داریم و فشار خون؟ فشار خون اکثرش، نه همش، اکثرش بیماری امتداییه. شلنگ آب در چه صورتی فشارش زیاد میشه؟ یا یه جاشو ببندی یا شیر زیاد باز باشه. این دو نوع فشار رو تو بدن ما داریم، یا فشار خشک یا فشار تر. فشار خشک تسلل شرائینه، خشکی عروقه که اصلا کاریش نداریم، خیلی کمه. فشار تر اونی که مایع درون رگت زیاده. مایع درون رگ چیه؟ چه خلطیه؟ عموماً بلغمه. دم هست، بلغم هم هست. دم میشه فشار گرم، بلغم میشه فشار سرد. عموم فشارهای امروز فشار سرد هست، افزایش بلغم هست. خب بلغم تبش چیه؟ سرد و تب. نمک تبش چیه؟
گرم
و خوش. بهترین درمان فشار خون، دیگه خیانتی کردن، چقدر راحت به ما دروغ گفتن؟
بعد اوضاع جالب اینجاست که به هر چی میگی بهت توهین هم
میکنه. آره
تو اشتباه تلویزیون داری اینو.
آره آره. خب پس بهترین درمان که بلغم رو کاهش میده، بلغم رو از بدن خارج میکنه، نمک دریا. اینا میان به لوزارتان میدن که رگ‌ها رو گشادش کنه. یعنی این خلط اضافی در بدن رو خارج، تو بدن حبس میکنه. فقط رگ‌ها رو یه مقدار باز میکنه با لوزارتان. برای همین هست که بیماری فشار در پزشکی غربی درمان نداره. تا آخر اون بعد قرص فشار رو بخوره. یک بیماری حتی درمان نداره. یک بیماری. حتی سرماخوردگی. معلومه پزشکی که یه خور و پف رو نمیتونه درمان کنه. پیرمرد 80 ساله محاسن سفید با این هیبت و عظمتش، یا آقا بی اختیاری ادرار داره. اوج درمانتون چیه تو بی اختیاری ادرار؟ ایزی لایف، زندگی آسان، پوشک سایز بزرگ. این اوج درمانشونه دیگه. تو که نمیتونی یه بی اختیاری ادرار رو درمان کنی، یه خور و پف رو نمیتونی درمان کنی، لوزه رو نمیتونی، بیماری پوستی رو نمیتونی. واضح این پزشکی عاجز جاهلانه کرونا رو باید زمین بخوره در مقابلش. نمیتونه هیچ کاری بکنه. ما ها فقط فکر میکنیم که آقا اینا خیلی پیشرفت کردیم. تو هیچ چیزی پیشرفت نداشتیم، جز پسرفت تو پزشکی چیزی نداشتیم. آخرش هم برای یه چاقی لاغری مدفوع به خورده طرف میدم دیگه، همه دیدید دیگه، قرص مدفوع. خب این پزشکی، حالا شیر سوسک و این چیزا هم انشاءالله امروز اگه فرصت شد بهتون نشون میدم، برای تقویت شیر سوسک نشون میدم فیلماشو انشاءالله خدمتتون. یه سری سوسکا شیر دارن و حالا نشون میدم، فیلمشو نشون میدم، سازمان مچل هم تاییدش کرد. ببینید این پزشکی، ما با یه چنین جونورایی در ارتباط هستیم، درگیر هستیم که هیچ سوادی ندارن، ادعاشون هم گوش فلک رو کرده. خب پس تو بیماری فشار خون هیچ کاری نمیتونن برات بکنن، درمان نمیکنن. بیماری مشکل بواسیر، بواسیری که خون ریزی داره و طرف داره فضولاتش به قول ما از بدنش خارج میشه، اینا میرن میسوزونن محل خونریزی رو. خب آدم جاهل تو اینو سرودی، این سودایی که داره تخلیه میشه چی میشه تو بدنش؟ من اینا رو تو بیمارات به چشم دیدم که دارم میگم. طرف گفت بواسیر داشتم، لیزر کردم، بعد چند وقت بواسیرم شد فیستول. فیستول چیه؟ چیه؟ یک مجرایی از درون روده به اطراف مقعد یا درون رون پا یا باسن باز میشه، چرک و خون و فضولات از اونجا خالی میشه. خب توی پزشک جاهل وقتی اومدی این خون رو، این سودا رو نذاشتی از راه طبیعیش خارج بشه، سوزوندی محل خروجش رو جای دیگه، تبدیل به فیستول هم نشه، تبدیل به سرطان روده میشه، مشکلات روده میشه. ما میگیم حبس نکن تو بدن. حکما گفتن الان اگر به ما باشه بالای 30 مورد حداقل ما قابض داریم، چیزایی که مثلا پوست انار، طرف یه بار دو سه بار بشینه توی چشونده پوست انار خونش بند میاد، اما به هیچ کس نمیگیم این کار بکن، میگیم داره تخلیه میکنه. تو شیر آب رو ببند، اون سودایی که داره تولید میشه اونو خارجش کن، دوبار فست کن، 5 بار نوره بزن، روغن مایه نباتی نخور، مرغ نخور، مشکلت حل میشه. تخلیه میکنیم ماها. ببینید هی داریم بحث تخلیه ها، پاکسازی ها رو کم کم چه جایگاه مهمی داره تو بیماری ها. خب اینا میسوزونن تو فیستول، دوباره همین کار رو انجام میده، میمونه تو بدنش، بعد چند سال میشه سرطان روده، انواع مشکلات مثل کولیت، چون تو بدن حبس شد. حکما گفتن خون بواسیر پیشگیری از مالیخولیا، جذام، جنون هست، چون داره خارج میشه از محلی که خدا براش قرار داده. تو خوراک تو اصلاح کن، بواسیرم نخواهی گرفت. دیابت
ببخشید تو هست اون نمک، بعد مصرف اون نمک چجوری باشه، چقدر باشه، بعد چیزی که شما
خونده معمولا میگیم 3-4 قاشق چای خوری صبح تا شب بخوره،
یعنی همینجور در بین بدن،
همینجور انگوش بزنه توی نلبکی که نمک ریخته بخوره صبح تا شب. بیشتره، خیلی بیشتره. امیرالمومنین نمک رو به عنوان خورشت میخوره، بهترین خورشته. شیر وقتی میذارن جلوی امیرالمومنین میگه شیر رو ببر، زهد علی نیست، علم علی است. گریه نکن پای این حرفا، عمل بهش بکن.
چرا پس وقتی میخورن میگن چشمون آسیب میشه؟
اشتباه میکنن، جای دیگه است داره آسیب میزنه، این موبایل هاست داره به چش آسیب میزنه. ضعیف نمیشه، این بلغم بدن رو داره از بین میبره. خیلی هم نمک که میخورن معده‌شون میسوزه، میگه چه با استنشاق آب نمک کردید چی میشه؟ میسوزه. این بلغم ها رو داره از بین میبره. بلغم خصم جدل، امام کاظم فرمود، جدل میکنه، میخواد از بدن خارج بشه، اذیتت میکنه. ما تو خیلی از بیمارا اینو دیدیم، بعد استنشاق میکنه میسوزه، نمک میخوره میسوزه، اشکال نداره، داره از بین میبره عفونتو. پیاز وقتی رنده میکنی چشت چی شد؟ داره تخلیه میکنه، داره بلغم رو تخلیه میکنه، بذار بسوزه، بذار گریه کنی، هر چی بیشتر گریه کنی بهتره. اینجا اونی
که خیلی بار غذاش نمک میخوره بهتره،
خیلی بهتر، سالمتره. هر چی بیشتر نمک، وارد بحث نمک نشیم دیگه، ببینید بحث داره منحرف میشه. نمک در فضایلش باید یه موقع مفصل بگیم. فقط عرض ما اینه، بهترین خورش تو از ما گرفتن به دروغ. من که حالا این چند ساله دارم تحقیق، چیزی جز دروغ از نظام پزشکی جدید و غربی ندیدم. گفتن نمک و شکر و هروئین سم سفیده، درسته؟ فقط با نمک مبارزه کردن، با شکر باشه باشه، آقا سمه باشه، چرا شکر رو جمع نمی کنی؟ چرا شکر رو از تو سوپرمارکتی ها، تو نوشابه ها، تو شربت ها، تو ساندیس ها جمع نمی کنی؟ چرا علیه شکر کتاب نمی نویسی؟ فقط نمک دریا رو از تو عطاری ها زورت میرسه جمع کنی؟ آره دروغ گفتن نمک سمه، دروغ گفتن روغن حیوانی برای قلب، دروغ گفتن گوشت قرمز ضرر داره، دروغ گفتن 8 لیوان آب عامل سلامتیه، ریشه همه بیماری ها آب زیاد خوردنه، دروغ گفتن مرغ و ماهی خوبه، خوک پرندگان ما، دروغ گفتن سبوس غیر بهداشتیه، دروغ گفتن حمام عمومی غیر بهداشتیه. جز دروغ اینا چیزی به ما نگفتن. برای همین هر چه بیشتر در مورد کرونا اینا حرف می‌زدن، من بیشتر قسم جلاله می‌خورم که از اصل دروغه، سرماخوردگی عادیه. آقا این همه آدم دارن می‌میرن، دارن می‌کشنشون. نمی‌میرن. بیمارستان نره، واتیکس نزنه، چیزای گرم استفاده کنه، نه ببندی خودتو به زنجبیل و اینا که صفرات بره بالا، عطر ماسک نزن، ریه ها ضعیف نشه، مطمئن باش نمیگی نره بیمارستان کلن. یعنی فضای زباله‌دانی از فضای بیمارستان پاکیزه تره. چرا؟ اینایی که کارتون خواب هستن، من تهران خیلی بالا پنجشنبه شب کنار خیابون میبینم آقا همه و داخل زباله‌دان، داخل سطل زباله غذاشو به دست میاره. یه دونهشون نمردن از اثر کرونا. چقدر پزشک و پرستار از دنیا رفت با این همه گان و شیلد و ماسک و کوفت و زهرمار، لباس فضایی و اسپری نمیدونم الکل و وایتکس و... یعنی فضای زباله‌دانی پاکیزه‌تر از فضای بیمارستانه. واضحه، شما تو خونت سه بار روزی وایتکس بزن، توی که سالمی ریه ها درگیر میشه، تنفست مشکل دار میشه، وقت بیماری که مشکل ریه داره براش الکل میزنن. کامل برعکسه. یعنی پزشکی غربی شیوه آدمکشی جدیده، شیوه بیمار کردنه. مواردشو داریم میگیم، بیمارترت میکنه، زردی ازت میگیره. به قول شهید آوینی میگه تو تمام موارد، خیلی شهید آوینی و سیرتش عجیب بود، تو تمام موارد درمانهای پزشکی غربی اینه که برای درست کردن ابرو، آقا زردی بچه هم خوب شد، زردی بچه هم خوب شد، چند تا مشکل دیگه اضافه شد، پومادی که به پوستت مالیدی این بصورت پوستی رفت، چند تا مشکل دیگه اضافه میشه، خونه بواسیر داره جلوشو میگیره، چه مشکلات دیگه اضافه میکنه، تو همه موارد بیماری ها تو بیشتر میکنن. تو دیابت اجازه بدید اگر فرصت شد دیابت و آخر بحث اگر فرصت شد مفصل باز کنیم، چون اصلا ربطی به انسولین و لوزالمعده نداره، یک بیماری امتلاعیست. حالا اگر فرصت شد انشاءالله، الان تو این یه خط نمیتونم بگم، ماها امتلاع رو از بدن کم میکنیم، بلغم رو میاریم پایین، اینا فقط قند رو میارن پایین، برای همین تا آخر عمر باید قرص و دارو بخوره یا انسولین بزنه، به خاطر بلغمه. و بعد اون وقت قرص چیه؟ اولین قرصی که اینا می‌نویسن متفورمین. بابا متفورمین برای درمان بیماری زنانه استفاده میشه، آقایون اگه بخورن بعد از ما قوای جنسیشون کلا از کار میفته. یعنی برای اینکه یه بیماری رو کنترل کنن 100 تا بیماری دیگه ایجاد میکنن، تو همه درمانهاشون اینه بی استثناء. برید عوارض آسپرین رو بخونید، آسپرین دیگه نقل و نباتمونه، همیشه دارن بیماری ها رو تو بدن ما زیاد میکنن، عوامل بیماری رو حبس میکنن. بیماری بعدی حالا این زخم دیابت. آقا زخم دیابت تجمع سوداست، حالا تو خود دیابت انشاءالله توضیح میدیم چرا ایجاد میشه. این سودا رو باید از کف پا خارج کنی. ما میگیم زالو بنداز، گزنه بزن، فست کن، این سودا تخلیه بشه. اونا میان با نورم، با خیلی چیزا، هر چی که بلدید، اونا میان قطع میکنن. خب قطع کردی این سودا تو بدن، چند وقت دیگه زخم دوباره ایجاد میشه، مرحله دوم قطع پا، بیا تا زیر زانو، مرحله سوم بالاتر، مرحله چهارم کل پا. بعد که قطع کردی این سودا تو بدن هست دیگه، همین میزنه به قلب، سکته و مرگ. اینا بیماری که من به چشم دیدم از نزدیکان ما بودن. اول که مرحله اول پا رو قطع کردن بهش گفتم قبر بخر، تو این مسیر افتادی قبرتو بخر. نه آقا، علم پیشرفت کردن، شما آخوندن اومدید همه چیز رو دارید زیر سوال میبرید. بسم الله. مرحله دوم، مرحله سوم، پیغام دادم به اطرافیانش مسیر اشتباهی ها. نه آقا، دکتر همه فوق تخصصه، 6 ماه یه بار از آمریکا میاد ایران، میدونی چقدر حالیش میشه؟ خیلی خوب، 1 سال خورده الان زیر خاکه. ببینید این عامل بیماری رو هرگز از بدنت خارج نمیکنن. چرا پزشکی غربی فقط تو بخش جراحی یه سری موفقیت هایی داره؟ چون وقتی جراحی میکنه آفرین، یه تخلیه ای صورت میگیره، جراحی مهم نیست، شکاف داده خون تخلیه شده، یه ذره بیماری خوب میشه. فقط تو این زمینه یه ذره موفقیت تو برخی از زمینه ها داره که گفتم باز عوارضش بیشتر از نفعشه، ولی با قرص و دارو احدی رو اینها نمیتونن درمان کنن. درمانم که بشه علامتش از بین میره، بیماریش بیشتر میشه، بیماری های دیگه میان سراغش. ما چند سال پیش یه خاطره، چند سال پیش من 10-12 ساعت نوشتنی داشتم، مطالبی داشتم می‌نوشتم، حدود 12 ساعت طول کشید. و این دست راستمون خیلی دیگه درد گرفت. تقریباً شاید از این مال مثلا 10 سال پیشه. رفتیم خیلی درد داشتم. بعد انقدرم دیگه نمی‌دونم آقا چی الان مثلا آنی خوبه. الان اگه بود 4 5 تا روغن قاطی می‌کردم، نمک توش می‌ریختم می‌ذاشتم روش خوب می‌شد. رفتم و گفتم آقا یه چی داری من دردم بیفته داروخونه؟ گفت دارم یه مسکن، اما حاجی برای معده از مضر کبدت هم یه مقدار درگیر میکنه، مشکلات اعصاب میاره. گفتم چه مسکن میخوای بدی؟ کل بدن میخوای بدم؟ نمیخوام آقا، دردشو تحمل میکنم. یه مسکنشون انقدر آسیب میزنه، واقعا شما انتظار دارید بقیه درمانها تو رفلاکس معده. دیدید عمل جراحی میکنن برای رفلاکس؟ دهنه معده رو تنگ میکنن، میبندن. این بلغمی که تو معده‌ش باعث رفلاکس شده اینو از بین نمیبره، که دهنه معده رو تنگ کنه این بلغم دیگه بالا نزنه. خب چه کار احمقانه یه همش مکانیکی میخواد وارد بشه تو بدن دخالت کنه؟ نمیتونم کاری کنم. توی گرفتگی عروق جا به جایی اخلاط میکنن، آنژیو میکنه، بالون میزنه، استند میذاره برات. اون سودا یا بلغم، به قول اونا اون چربی که باعث شده گرفتگی عروقی شد، اونو از بدنت خارج نمیکنه، که حرکتش میده میره جای دیگه. یه سال دیگه، 6 ماه دیگه دوباره برمیگرده. حالا دوباره هی برو سیخ بزن. آنژیو خیلی راحت بخوام بگیم سیخ زدن دیگه.
مستقیم در سر همین موضوع یه بند خدا بود که همونجوری می‌خواست بره آنژیو دیگه، فرداش می‌خواست بره آنژیو. من دیدمش گفتم چته، گفت خب برم آنژیو بکنم. کشیدمش آوردم اجامه براش انجام دادم تو ناحیه دوست و بالاترش، منطقه به سمت قبل قلب گرفتم اینو. بعد از یک قبل از آنژیو که آزمایش داد کلا هیچ گرفتگی نبود اصلا.
حالا از این راحت‌تر فست. کسی که درد قلب داره که نمیتونه راه بره، دست چپش بالا نمیاد، نمیدونم از این بیمارات دیدید یا نه، دست چپ بالا نمیاد، درد خنجری تو سینه داره، نمیتونه اصلا دو سه قدم راه بره، همونجا بشین فستش کن. همونجا، یعنی به 5 دقیقه نمیرسه درد قلب میفته. به 5 دقیقه ها، این که میگن آقا طب اسلامی اورژانس داره، ما اورژانسمون خیلی سریعتر از اون هست. اینی که داره فکر میکنه تا زنگ بزنی اورژانس بیاد و ببرتش تو این تیمارستان، تو این بیمارستان، این تمام شد دیگه، تیغو بهش بزن همونجا خوب میشه حالش. حالا خواهیم گفت تو بحثش انشاءالله. تو بحث شپش ما میگیم کسی که چند ماه درگیر شپشه، شپش از درون بدنه، هیچ ربطی به همسایه و بچه مدرسه اینا نداره. در نص روایت داریم که شپش از درون بدنه. فضولات بدنته. نفر اول از کجا گرفت؟ بالاخره از یه جا باید شروع شد دیگه، از درون بدن ریخت بیرون. بله بله، تمام موجودات زنده‌ای که در گیاهان و در بدن انسان تولید میشه از خودشه. کسی تا الان اینجا سرکه انداخته؟ پشه سرکه از کجا میاد؟
از
خودش میاد. برنجت کرم افتاده؟ از کجا میفته؟ از خودشه. کرم درون بدن هم از خودشه، شپش هم از خودشه.
از شپش نمیگه حتی تو معرضش باشن، یعنی کنار
بله باشن. و اصلا نفر، یه نفری هست که میگیره 11 نفر تو خونن، یه نفر میگیره بقیه نمیگیرن. بلعکشش هم داریم که همه گرفتن، اما همه بدنشون آلوده بوده، همه غذاشون بد بوده. خب این فضولات ریخته بیرون، ما میگیم تا حجامت نکنی خوب نمیشی، سه چهار مرحله حجامت کن، بس دیگه. حالا به قوت طرف داره. اونا یه شامپوت میدن، رنگ مومت میدن، منافذ سر رو میبنده، فضولات تو بدنت حبس میشه دیگه. حالا بستگی به قوتش داره. بله، بودن کسانی که 1 سال درمان کردن شپشون نتونستن کارش کنن. گفتم 2 مرحله حجامت بزن، حنا و سرکه بذار به سرت، بعد 3-4 هفته کامل خوب شد. و در طول 1 سال 5 نفر دیگه که تو این خونه بودن هیچ کدومشون نگرفتن. مفصل ها، اینایی که من الان دارم 2 دقیقه براتون میگم، تو کلاس ها ما حداقل 40 دقیقه روش حرف میزنیم. مفصل، ولی خلاصه‌شو دارم میگم که اونها هی دارن حبس میکنن فضولات رو و ما هی میخوایم تخلیه کنیم، هی داریم پاکسازی ها رو بیشتر رواج میدیم. تو بحث رنگ مو که حنا باعث تخلیه فضولات میشه، رنگ موهای شیمیایی باعث حبس میشن، مسکن ها مخدر هستن، ما با گرمی مسکن تولید میکنیم، اونها با سردی. میگیم درد داری کیسه نمک بذار. نمک درد رو، خب اکثر دردهای بدن از سردیه، برخی از سردردها فقط سردرد صفراوی هستن، بقیه دردها، همه دردها غیر از برخی سردردها سردرد دردهای سرد هستن، پای، معده است، روده است، کمر، گردن، هر جا که هست. خب اینو ما میگیم کیسه نمک بذار گرمش کن، درد از بین میره. اونا میگن کیسه یخ بذار. اونا بهت مخدر میدن، مورفین میدن که بدن بی‌حس بشه، اعصاب سست بشه. با بی‌حسی درد منتقل نمیشه به مغزت، دردو خوب نمیکنن برات. حالا همین دارو رو باید مسکن، باز تو بدن حبس میشه. برای مغز و اعصاب افسردگی داره، استرس و اضطراب داره، مشکلات بدخوابی، بیخوابی داره، خواب آور بهش میده. اونی که افسردگی داره قرصای آرام بخش خواب آوره دیگه، خواب روزی 6-7 ساعتش میشه روزی 15 ساعت. درمانش نکردی، بدترش کردی، افزایش دادی سردی رو تو سرش. برای همین هی دوز داروهاشون هر روز بالاتر میره. ما میگیم نه، سودا رو تخلیه کن. با چی تخلیه کنیم سودا رو؟ حالا اینا رو خواهیم دید انشاءالله. یکیش فسته، یکیش نوره است. میگیم تخلیه کنه سودا رو. تو مشکلات تعال، تعالش بزرگ شده. خب تعال بزرگ شده داره سودا رو تو خودش جمع میکنه که بعد تصفیه کنه. اینا رو هم تعال رو بر میدارن. خب بعد با چه وضعی میخوای سودا رو تصفیه کنی؟ ما میگیم نه، تره بده، فستش کن دست چپش رو، تعالش تخلیه میشه. من تو سرطان خونی ها زیاد دیدم، سرطان خون تعالشون خیلی بزرگ میشه. باید کمک کنی تعال رو تخلیه کنی، نه اینکه عامل درمان رو حذف کنی. عامل درمان رو حذف میکنن از بدنت. هر جوری روزی یه لیوان آب تره بخور، روزی یه لیوان آب تره بخور، یه هفته خوب میشه. مشکلات صفرا، سنگ کیسه صفرا، خب اینا خارج میکنن، کل کیسه صفرا رو خارج میکنن. اینایی که کیسه صفراشون خارج میشه تا آخر عمر یک مشکل قلبه صفرات دارن، یا اسهال مکرره، یا آتش، یا زود عصبانی شدنه، یا گل گرفتگی، یا میل شدید به ترشی و ماسدوق. خودمون ترشی و ماسدوق هم حالا چه عوارض براش ایجاد میکنه. ما میگیم چی؟ آقا یه سرکه روغن زیتون بخور، کیسه صفرا تخلیه میشه. تو بحث مشکلات رحم، اندومتریوز و فیبروم داره، آقا خیلی بزرگ شده، رحم رو بردار. بابا یه ذره فکر کن، رحم اندامیست برای پاکسازی بدن زن، فضولات اونجا میریزه که تخلیه بشه. تو عامل تخلیه رو داری ازش میگیری. هر نوع اختلالی در خون قاعدگی باعث به هم ریختگی کل بدن میشه، اعصابش به هم میریزه، یبوست میاره، همه مشکلات ایجاد میشه برای زن. اون وقت تو کلن اینو برمیداری، بیماری ها در بدن زیادتر میشه. ما میگیم نه، زاج بزن، روغن زیتون و عسل پاکسازی کن، حجامت کن پاکسازیه، نوره بزن پاکسازی کن. ما همش میگیم تخلیه و پاکسازی، اونا همش چه کاری میکنن؟ تو بدنت حبس بشه. میترسونن که بتونن تیغ بزنن. بله بله، میترسن چیزای دیگه هم میگه پا تو از مطب بیرون بذاری هیچ مسئولیتی قبول نمی کنه. آی دکتر ما تو مطبت هم باشیم شما هیچ مسئولیتی قبول نمی کنی، تیکه تیکه هم بکنی طرفو امضا میگیری اولش، هیچ مسئولیتی قبول نمی کنن. ساق و چاربند. تو بحث انسداد روده، دیدید روده رو هم شکم خارج میکنن؟ بیماران این چنینی دیدید؟ روده کوچیک، نه کوتاه، نه روده انتهای روده کوچک که ابتدای روده بزرگ باشه، اینو ور میدارن از تو شکم میارن بیرون، توی یه پلاستیک میذارن. مدفوع رو دیگه از طریق مقعد خارج نمیشه از روده بزرگ، از اینجا میفته توی این پلاستیک و تا آخر عمر این مشکل طرف داره. خب این چه حماقتیه؟ شما برای یه انسداد روده اینجوری دارید طرف رو بدبخت میکنید. حالا انواع عفونت ها و بیماری ها، ما یه حقنه میدیم به طرف خوب میشه. سرطان روده رو ما با حقنه درمان میکنیم اگر اون بر نرفته باشه، شیمی درمانی و پرتو درمانی و یه تیکش رو بکنیم. وقتی پزشکی غربی 25 عضو بدن رو زائد میدونه، تو رو خدا برید بخونید، بزنید تو اینترنت مقالهش رو بخونید، 25 عضو زائد بدن. گفت دنبالچه، استخوان دنبالچه یادگار اجداد ماست که دم داشتن، دنبالچه هم داشتن. گفتن جد شما شاید بوزینه بود، جد ما حضرت آدم بود، ما با انبیا اومدیم روی زمین، شما حالا شاید یه چیز دیگه ای باشه. دنبالچه ای که تراز بدنه، شاغول بدنه، اینو میگن زائده. یه عضله تو دست هست، اینم یادگار اجداد ماست که به درخت آویزون میشدن، زائده. کیسه صفرا، تهال، آپاندیس، لوزه، انگشت کوچیک پا، پلک سوم که این گوشه هست، از اعضای جفت یکیش، اینا همه زائده. یکی دو متر از روده، 5 متر روده میخوای چیکار؟ زائده. یکم یبوست داشته، یبوست رفته دکتر گفته که باید چند سانت از رودت رو برده، رودت خیلی درازه. اونا که چاقن معده رو برمیدارن، عمل بایپس میکنن، من تمام فیلماشو دارم اینجا، مری رو وصل میکنن به روده برای لاغر کردن طرف. چه حماقت هایی دارن انجام میدن. اون وقت اینا شدن مسئول سلامت کل جامعه ما، متاسفانه اینا شدن تصمیم گیر. چقدر ما ها بدبخت شدیم. فرمود دیگه خدا وقتی به قومی غضب کنه، شرار خلقش رو میاد مسلط میکنه. واقعا شرار خلق پزشکی غربیه، بدترین خلق خدا هستن اینا، اومدن دارن همه کشور رو و تو دین ما هم دارن دخالت میکنن. همچنان که رضا خان به بهانه بهداشت کشف حجاب آورد، ولی علکیه مگه توی جامعه بیا کشف حجاب علنی کنه؟ اونم جامعه بسته اون موقع به بهانه بهداشت بود. آقا زنها شپش دارن، کچلی دارن، کشف حجاب آورد. به بهانه بهداشت سبوس رو گرفتن از گندو، به بهانه بهداشت حمامو جمع کردن، به بهانه بهداشت نماز جماعت ها فاصله، دست ندید، روسی نکنید، مسافرت ندید، زیارت تعطیل. آقا تو حرم امام رضا میره، آقا ماسک بزن. گفتم تا دیروز که دارالشفا بود، سرطان شفا میداد امام رضا. گفتم امروز هم هست. گفتم امام رضا که سرطان شفا میده، کرونا شفا نمیده؟ اعتقالات که کلن زدن زیرش. تا دیروز که مهر تربت شفا اون من کل دا بود، الان تربت ها رو جمع کردن از حرم و سنگ گذاشتن که قابل شستشو باشه. رفتم به خادم حرم حضرت معصوم بودم، گفتم آخه صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسینی، برچی بستید خروجی مرز رو؟ ترکیه باز باشه، کربلا بسته باشه. دشمنیشون با اهل بیته، دشمنیشون با اسلامه. پزشکی غربی دشمنی اصلیش با اسلامه. برای همین ببینید کامل خلاف اسلام عمل میکنن. کسی حجامت کنه، زندانش میکنن، جریمش میکنن، کسی فست کنه غیر بهداشتیه، اما بری بدنشو تیکه تیکه کنی، مصلحش کنی، این تیکه رو برداری، اون تیکه رو بذاری، این کارو کاملا علمیه. مدفوع به خوردش بدی علمیه. نجاست خالی میشه علمی، حجامتی که جبرئیل به پیغمبر وحی کرده میشه غیر علمی. این کاری که پزشکی غربی دارن، دین تو ازت میگیره. ببینید که من گفتم خدمتتون، یعنی یه موقعی اگه بیان بگن آقا شما اگر نماز بخونی کرونا میگیری، یه عده‌ای باور میکنن، میگن نظر کارشناسه. همچنان که همه چیز از ما گرفتن.
آره
نه، باید مبارزه کرد. ببینید کوتاه اومدیم که هی اومدن جلوتر، مبارزه کنید، هزینه‌ش هم بدید، جریمه‌ش هم بدید، دادگاهش هم برید، زندانش هم برید، ولی مبارزه رو داشته باشید. همینه آقا. و الا به زور میان به بچه‌ت واکسن میزنن. الان تهران و شهرهای دیگه بچه به دنیا میاد به زور واکسن بهش میزنن. باید داد بیداد کنی نظری. اما قوم که ماها داد بیداد کردیم یه مقدار، شاخوشونه کشیدیم، گفتم بیمارستان رو سرت خراب میکنن، غلط کردی بچه خودم رو نباید واکسن بده. قوم یه مقدار آزاد شده، میان میپرسن، 10 نفر داد زدن، 10 نفر خرابکاری کردم به قول اونا. باش اینا میگه آقا میخوای واکسن بزنی؟ میگه نه نمیخوام. باش بهت کارت مدرسه نمیدید؟ نه. ببینید چقدر مسئله ما مبارزه نکنید به زور میان مریضت میکنن. من هرچی اوتیسم میدیدم بعد واکسن اوتیسم گرفت، هرچی اوتیسم میدیدم 1% احتمال داده بچهت اوتیسم میگیره. 1% فقط کافیه دیگه. ببینید اینا به زور میان که ماها رو بیمار کنن. تو بحث پای بیقرار، شب تا صبح میگه پامو میکوبم، درمانش چیه؟ ما میگیم تخلیه کن، حجامت کن، فحص کن، همونجا خوب میشه. بعد دوباره 4 ماه دیگه دردش برمیگرده، خب دوباره حجامت کن. پیغمبر فرمود نعمل اید علی حجامت، خوب عادتیه حجامت، معتاد به حجامت باش. حجامت نکنی بدنت به هم میریزه، خب حجامت کن دائم، این خیلی عادت خوبیه.
ساق پا رو حجامت کن.
آره، اونا چی؟ یه پارچه یه کشی چیزی دور پا ببندن، تو بدن دوباره حبسش کنن. تو خونسازی ها امان از قرص آهن. اینو نمیدونم، فرصت نمیشه توضیحشو بدم، فقط اینو بدونید قرص آهن جذب نمیشه، رسوب میکنه. یه برهی تو خون فاکتورش میره بالا، یه مقدار حالت خوب میشه، بعد یه مدت رسوب میکنه، رسوب کبدی، سنگ کلیه، خار پاشنه، نقرس. این رسوبات و سرطان کبد و مشکلات دیگه، دوباره بعد قرص آهن بخوری، چون جذب نمیشه، چون مولکول آهنه. و اصلا خوردنش آقا حلاله یا حرامه؟ آهن خوردنش حلاله یا حرامه؟ حرام. کسی فکر کرده این قرص آهنه چیه؟ آقا اکسید آهنه، آهن تیراهنی که تو میدن اکسید میکنم میزن تو قرص میدن بهت بخوری، فلزه. اینا اصلا هیچی، زینت اجنه از زینت شیطانه، اینا اصلا بماند، شبهه حرمت توش داره، هیچ که دقت نمی کنه بشه. قرص کلسیومو دیگه باز نکنم براتون. اونا با آهن نابود میکنن طرف و ما میگیم آقا غذای طبیعی خونسازی خورما. سیب دیدی وقتی سیب رو نصف میکنی چی میشه رنگش؟ آهن طبیعی که اکسید شد، دیدی آهن زنگ میزنه؟ دقیقا همین اتفاق تو سیب، واقعا آهنش طبیعیه. خب سیب رو بردار رنده کن، یه 2-3 ساعت بمونه رنگش برگشت بخور. قوی‌ترین خونساز سیب و خرما. دارو شیمیایی، داروی گیاهی هم حتی بهت نگفتم مغل ازرق، درسته؟ هستی. ماها چجوری خونسازی میکنیم؟ اونها چجوری خونسازی میکنن؟ تو حالت تهوع، تو ماشین نشستی حالت تهوع گرفتی؟ چرا حالت تهوع میگیری تو ماشین؟ تحلیل کنید که کلا سرتون نذارن. شما وقتی پیاده روی اربعین میری، 3 روز، 4 روز، 5 روز خستگی پیاده روی، تمام اخلاط فاسد بدنت میپزه. بعد که برمیگردی ایران چه اتفاقی میفته؟ همه شروع میکنه خارج شدن. چه حالی بهت دست میده؟ اسهال و استفراغ و آبریزش بینی و میگه آقا میکروب و ویروس اونجا زیاده. نه به خدا، ویروس و میکروب نیست، بدنت داره تخلیه میکنه، کمکش کن. میاد تازه دوباره حبسش میکنه، اولش گفتم حبس میکنه. خب چه کار کنم؟ حجامت کن، دست کن تو حلقت. تو ماشین نشستی به هم ریخته اخلاطت، به هم ریخ اخلاط فاسد، به هم ریخ حالت تهوع گرفتی، قرص نخور، اینا رو خوش کنی تو معده، انگوش کن تو حلقت، همه رو بالا بیار، اینا داره میپزه که خارج بشه، حالت خوب میشه. ما میگیم خارج کن، اونا تو بدن حبسش میکنن. تو اسهال، اسهال ما چیز بدی نمیدونیم، میگیم آقا یه مقدار بذار 2-3 روز بره، حالا یا سفراس یا بلغم، بستگی داره اسهالش اسهال سرده یا اسهال گرد، بذار خالیشه. اونا قرض میارن، قابض میارن، بندش میارن. ما هم قابض داریم، ما خیلی قابضات قوی داریم، برنج و سنجد و ماجو و گلنار و انواع چیزا برای اسم. این 2-3 روز سر بکن، حالا بعد 2-3 روز حالت داره بد میشه، آب بدن داره کم میشه، اینا قصیار اون اصل بخور خوب میشه. بعد 2-3 روز بذارید بره. نه دیگه خیلی داره حالش بد میشه، شروع کنید مایعات بشه، آب سیب بش بدید، مایعات بدنش تامین بشه. جوش ما پاکسازی میکنیم، اونها با لیزر کردن تو بدن حبس میکنن منافذ خروجی بدن رو میبندن. بله با حجامت، با انار، با فصل. سرفه، سرفه پیشگیری از مشکلات قلب، سرفه دائمی ها. یعنی کسی که 12 ماه سال یه تنگ سرفه هی میزنه، این مشکل قلب داره، تخلیه قلبه. قرص نخور سرفه تا حبس کنه. پیغمبر فرموده حرف من نیست، لا تکرهو اربعتن فانها لاربعتن، از چهار چیز بدتون نیاد که پیشگیری از چهار چیزی. لا تکرهو سؤال با این فانه امان من الفالج، از سرفه بدتون نیاد پیشگیری از فلج، از زکام بدتون نیاد پیشگیری از جذام، از عفونت چشم بدتون نیاد پیشگیری از کوریه، از جوش بدتون نیاد پیشگیری از برسه. یعنی همش تخلیه ها رو پیغمبر داره میگه. پس سرفه تخلیه است. برای تصفیه خون، فصد و حجامت ما میگیم، اونا میگن اهدای خون. 180 درجه برعکس هم هستن. جنایت اهدای خون توضیحاتشو خواهم داد امروز انشاءالله. بریم بعدی تا بعد برسیم به بحثش مفصل میگم. سوزش کف پا، اونا فیزیوتراپی میکنن، تو آب سرد میذارن، ما میگیم بابا سودا رو خالی کن خوب میشه. بدترش میکنه، حبسش میکنه. گفتم طبشون طب حبسه. الان میرسیم سبک زندگی غربی هم سبک زندگی حبسه، نه فقط طبشون، نوع زندگی هاشون حبس فضولات. حجامت رو ما میگیم باید عمیق باشه با تخلیه خوب، اونا نه. سه تا روزنامه رو هم گذاشتی، دو تاش باید پاره بشه، سومیش نباید پاره شه، خدا نکشتت. یعنی ابو خواهری دیگه. تیغ سطحی که بزنی خون رقیق خارج میشه، خون غلیظ. و کرارن من دیدم به تعداد بالا، طرف میگرفتم مطب دکتر حجامت کردم، بعدش بین دوکتم جوش زد تازه، بعد خارج گرفتم قلنج کردم، خب خون غلیظت مونده، خون رقیق رو برات خارج کرده، خیانت دیگر. چه کار کنم؟ دوباره باید روش حجامت کنی یه مقدار عمیق‌تر. نه حالا کار ندارم، میخوام تخلیه بشه. زالو تخلیه میکنه، حجامت هم تخلیه میکنه، فصل هم تخلیه میکنه. میخوام بگم مبنای ما اینه، مبنای ما پاکسازی فضولات، تخلیه فضولات از بدنه. مبنای اونا حبسه، فقط تو بدنت نگه میدن. تو بحث حمام، حمام های قدیم بیمارستان بود، عرق کنی فضولات خارج بشه، چرکگیری کنی. الان میری توی اتاق یه متری آب بازی میکنی، کسی چرکگیری نمی کنی، چرکا کجاست؟ تو بدنت دیگه حبس میشه، عرق هم که نمی کنی حبس میشه. تو برای آب تنی ما خزینه داشتیم که طبعش گرم بود، استخری داریم که طبعش سرده. حالا سردگرمی هم به توضیح باید بدیم اگر شد که بفهمیم فرقش چیه. تو شیبه خوابیدن دهن باید باز باشه یا بسته؟ که بخارات معده تخلیه شه. اونا میگن دهن تو ببند، فکا به هم میرسه. حالا برو سراغ ارتودنسی، دندون پزشکان اونشو بیار تو روغن. طراحی میکنن که بیمار کنن ما رو. تو روایت میگه دهن باید باز باشه که اینا خالی شه. تو لوازم آرایش، ما لوازم آرایش همه گرم، اونا سرده، که اون سردی باعث افزایش بیماری، گرمی باعث تخلیه است. تو مقابله با گرما ما میگیم عرق کن، گرم شد آب جوش بخور که عرق کنی خارج شه از بدن. کولر میزنه که عرقتو خشک کنه، تو بدن بمونه این گرما. تو تولید باد، ما بادگیر داشتیم در قدیم، 24 ساعته باد تازه خوب تولید میکرد. الان با کولری که سرد و خشک، کولرهای گازی و سولدازاس این کارو انجام میدن. تو بحث ماساژ، از پایین به بالا ماساژ میدن معمولا، نمیدونم دیدید یا نه، از کف پا شروع میکنن به سر میرسن. همین دیگه، تمام اخلاط بدن رو از عمق بدن میرسونه به اعضای رئیسه، به قلب و مغز. طرف به من زنگ زد، آقا من رفتم ماساژ قلب درد گرفتم، گفتم از کف پا شروع کرد. گفتم بابا دلاکای قدیم تو چرکگیری اینقدر همه چیز قاعده داره، یه خلال دندون زدن قاعده داره، چه برسه طبش. تو چرکگیری طرف میشست، اول از سر شروع میکنن، کمر و اینها میره تا گوارش، بعد از پا شروع میکنن. ماساژ هم همینه، از سر تا کمر، از پا تا کمر. که اصلا تو دور دستگاه گوارش جمع کنه، بعد به طرف میگه یه ملین یا یه مسهلی بخور خارجش کن. از سر تا کمر، از پا تا کمر. آره دیگه، از پایین به بالا. بله، از کف پا که شروع میکنی میاری سمت بالا، از سر که شروع میکنی میبری سمت پایین، که همه دور دستگاه گوارش جمع بشه و بعد یه مسهلی یه ملین چیزی بخوره خارج بشه. ما دنبال تخلیه ایم، اونا دنبال حبسن. اینو داریم توضیح میدیم. ما 50 تا عامل حبس تو بدن ما چجوری دارن نابود میکنن. تو ورم پا همچنین، آقا پا هم ورم داره، اونا میگن رو صندلی بشین. خب این بدتر میشه. ما میگیم روغمالی کن، حجامت کن که خالی شه. طراحی خونه، خونه کوچیک حماقته. روایاتش هم هست بمانه. خونه های 300 متری حیاتدار، حوضدار، درختدار رو تبدیل کردن به قفس های 25 متری، 40 متری، 50 متری. وقت بچه ها کجا بازی کنن؟ همین دیگه. کلن طراحی کردن که نابود کنن دیگه بشر رو. تو گردش هوا ما میگیم دائم، هوای دائم باید باشه، بادگیر باشه، دائم هوا رد و بدل شه، پنجره دو جداره میزنه که هیچی رد و بدل نشه. تمام تو خونه حبس بشه همه هوای آلوده. تو بحث گلوگیا، این گلوگیا تو خونه نباید باشه. فرقش چیه؟ گیاهان تو روز چی تولید میکنن؟ تو شب؟ تو شب که دیوکسید کربن بود، قدیم میمونن شب خونه میخوابیدن که اون دیوکسید رو تنفس. الان دقیقا برعکس شده، شب میخوای بخوابی دیگه، شب همه تو خونه جمع میشن دیگه. اینا تازه دیوکسید کربن داره تو خونه برات تولید میکنه. مشکلات ریه و قلب هر روز داره زیادتر میشه. خیلی فرقشه تو خونه باشه یا بیرون باشه. یه مقدار برید تحقیق کنید در مورد گل‌های آپارتمانی، این دیفنباخیا رو برید تحقیق کنید، ببینید چیکار میکنه با ریه‌هات. ببینید چقدر قشنگ طراحی میکنن. اول خونه رو کوچیک میکنن، بعد میل انسان ذاتاً به گیاه، به آب. چیکار کنیم؟ گیاه رو بیارید تو خونه که شبها نابود کنه ریه‌هاتو. عامل بیماری تو بدن حبس میشه. پس اون بحث اولی که عرض کردیم، آقا یه بخش اعظمی از بیماری ها در اثر غلبه اخلاط هست، امروزه با این سبک زندگی احمقانه اروپایی فضولات تو بدن ما هر روز داره زیادتر میشه. پس نیاز ما به تخلیه ها خیلی بیشتر از گذشته است. تو طراحی لباس، پلاستیک باعث میشه منافذ بسته شه، تخلیه نداشته باشی. پنبه باعث میشه فضولات تخلیه شه، عرق کنی خیلی قشنگ. تو طراحی دستشویی او میگه سر دستشویی نشستی به پای چپت فشار بیار که خوب تخلیه شه روده. صندلی برای طراحی میکنه که بعد توی دستشویی اروپایی هم چون خیلی پیشرفت کردن، میدونید که اینا تو پیشرفتشون اصلا عجیبه، تلویزیون و کتابخونه توی دستشویی میذارن که طرف 45 دقیقه میخواد تو دستشویی بشینه حوصله‌اش سر نره. مشکل یبوستشو حل نمیکنه. تو بحث ازاله مو ما میگیم با نوره باشه، منافذ باز میشه، تخلیه سوداست. اونا میگن لیزر کن که حبسش کنی این خروجی های بدن. تو بحث کشاورزی، آقا گرمای گیاه و حیوان به چیه؟ نور خورشید. آب و خاک طبعش سرده، اصل گرما به نور خورشیده. چرا خیار گلخونه تلخ نیست؟ تلخی چیه؟ تلخی گرمیه. چیزای تلخ گرمن، صبر زرد، حنظل، قسط، کندر، اینا تلخ گرمن دیگه. اصل گرمی خیار تهشه. پیغمبر میگه از تهش بخور، یعنی مصلحشو اول بخور، بعد حالا اون بلغمزا رو بخور. اون تلخی هم گرفتن با چی؟ با حذف آفتاب. آفتاب حذف شده، آب و خاک سرد، هر چی گلخونه تولید بشه سرده. بیماری ها بیشتر. تو دامداری همچنین، مرغایی که الان یه لحظه نه آفتاب نمیبینن، سرد سرد دیگه. ببینید چرا قشنگ طراحی میکنن تو همه چیز شیطان میاد وارد میشه. تو بحث حمل و نقل، بهترین درمان داره مشکلات کمر، دیسک و سیاتیک و تنگیتان از سواریه. ما خستگی سرد داریم، خستگی گرم داریم. قدیم وقتی با سوار اسب میشن، سوار خسته میشدن، اما با افزایش حرکت، با عرق کردن، الان تو ماشین میشینی با کاهش گردش خون خسته میشی، چون زیاد بی تحرک بودی خسته شدی. اما اون موقع چون زیاد تحرک میکرد خسته میشد. 180 درجه برعکس همه. سیرو تسهو مال اون موقع بود، مسافرت کنید تا سالم بمونید. الان مسافرت ها بیشتر مریضت میکنه، کمردرد و مشکلات گردن و این اضافه میکنه. بعد در حد 5 در طول روز. تو بحث نظام اقتصادی حالا دیگه اینا رو نمیخوام واردش بشیم. الان شما یه خودکار بخوای تولید کنی، باید سرمایه دار باشی، کارخونه بزنی، شرکت بزنی، برند ثبت کنی، اینو ببینی با اون پارتی داشته باشی. یه خودکار، یه کلاه بخوای تولید، جوراب بخوای تولید کنی. اما قدیم این نبود، خونگی بود، خونه خودش. الان شما بخوای یه کار پزشکی انجام بدی تو پزشکی غربی، چند میلیارد هزینه میخواد؟ یه عطاری میزنی با کمترین سرمایه شروع میکنی درمان کردن. خیلی فرقه. بعد نظام اقتصادی امروز سرمایه داریه، یعنی فروشگاه بزرگ میزنه 10,000 تا کارگر، یه سرمایه دار، سود تو جیب سرمایه دار بره، بقیه همه کارگری کنن فقط. اما نظام اقتصادی اسلام میگه که همه باید تاجر باشن. اقتصاد اسلامی اقتصاد دست فروشی است که همه بتونن تجارت کنن. آقا پول ندارم اینقدر پول مغازه بدم، پول اجاره بدم، اما همه باید کاسبی کنن، همه باید تجارت کنن. کارگری خوب نیست، یه کاری میکنه همه کارگر بشن. این نظام اقتصادی که غرب برای ما چیه؟ اما سرمایه ها توی منطقه حبس میشه، بقیه مردم همه بدبخت، همه فقیر. میبینید چقدر قشنگ غرب اومده جلو، نابود کرده همه چیز رو. تو بحث بهداشتش، اصلا تعریف بهداشت رو میگن پلاستیک، نونی که تو پلاستیک بذاری آقا این بهداشتیه. بابا این سودازاست، پلاستیک سرطانزاست. یعنی چی لیوان یه بار مصرف بهداشتیه؟ اون وقت نقره‌ای که خودش ذاتش 40-50 نوع میکروب رو از بین میبره، وجود خود نقره، ذریع همه میشه محل انتشار کرونا به کل عالم، فقط ذریع ها باید بسته باشه دیگه. مترو و کشورهای خارجی و انواع پارک ها و اینا هیچ مشکلی نداره. دشمن بشرن دیگه اینا. تو بازی بچه ها برن تو کوچه و حیات بازی کنن. الان تو کوچه که ماشاءالله پر ماشین و موتور، حیات هم که دیگه جز آرزوهای دست نایافتنی شده برای بشره. فقط 4% ها میتونن. بچه کجا بازی کنه؟ تو خونه بشینه. بابا فضای مجازی انرژی ها و هیجانات بدن شخص رو حبس میکنه، تخلیه نمیکنه. پرخوشگر میشه این بچه، باید بره بدوه که تخلیه بشه. ببین حبسش کردن برات. و تو تنفس هم که هیچ، نفس کشیدن بشر امروز مشکل دار شده با این سبک زندگی که به اسم پیشرفت به خورده ما دادن. خب این از این بحث. خیلی مختصر ما بحث تخلیه ها رو خدمت عزیزان عرض کردیم، خیلی مختصر توضیحاتش مفصل تردیم. فقط خواستیم بگیم که امروزه عامل حبس فضولات در بدن انسان بسیار بیش از گذشته است. چون عامل حبس در بدن زیاد شده، پس ما نیازمون به استفراغات، تخلیه ها و پاکسازی ها بیش از گذشته است. انواع استفراغات رو میگیم، یکیش قیه، خیلی واردش نمیشیم اینا رو که برسیم به بحث فصل. تخلیه و پاکسازی معده است. اسهال، پاکسازی روده کوچک، نوشتیم همه رو. حقنه، پاکسازی روده بزرگ. اگر فرصت شد قبل 12 بحثمون شد یه دیابت رو توضیح بدیم، یه حقنه رو ببینید چه معجزه هایی داریم. حمام و ما از راجم حمام، حمامی که چش رو نبینه از بخار، نوره بزنیم، حنا بزنیم، چرکیری کنیم، ماساژ داشته باشه. این همون پاکسازی بدنه و خون قاعدگی پاکسازی رحم از کل فضولات بدن هست، همه بدن رو پاکسازی میکنه. برای همین تمام مشکلات بارداری، حالا بارداری هم نکته سومی که طلبتون باشه اگر فرصت شد، حالا نگیم تمام، بالای 90% مشکلات بارداری مثل ورم، مسمومیت، ویار، دیابت، فشار بارداری، همه از فضولات، از امتلاع، افزایش فضولات دادن. چرا؟ چون خون قاعدگی قطع شده، فضولات رفته بالا. میبینید چقدر به تخلیه نیاز داریم ما؟ چقدر قشنگ میتونید درمان کنید؟ با 3-4 تا تخلیه پاکسازی و عرق کردن. حالا این عرق با حمامه، با دویدنه، با خوردن دمنوش گرمه، هر جور که میتونید. این عرق کردن برای انسان بسیار مفیده. سعود که استفاده از انفیه و روغن ریزی داخل بینی هست، پاکسازی مغزه. روزه تخلیه بلغم از کل بدن، نزدیکی تخلیه هیجانات و حرارته. حجامت که واضحه و فست، پاکسازی خون و خروج اخلاط اربعه مخصوصا سودا از کل بدن. پس با اون سبک زندگی، با اون پزشکی جاهلانه، ما نیاز داریم استفراغات و تخلیه ها رو خوب بشناسیم و خوب روش عمل کنیم که بیماری ها کم بشه. یکی از پاکسازی ها رو ما انشاءالله امروز مفهم خدمت عزیزان بگیم. یه صلواتی خط بفرمایید. الان میخواد بیاد استراحت یا ادامه بدیم؟ آره تا ده. خب فصل، خب این همه استفراغ داریم، این همه تخلیه داریم، همه شون سر جای خودشون مهمه، همه باید باشه. نمیخوام بگیم فصل ولی خب فصل یه سری خوبیایی داره، بقیه هم یه سری خوبیایی دارن. دلایل برتری فصل بر بقیه استفراغات تو یک کلمه اگر بخوام بگیم، باید بگیم اختیاریه. شما اگر مسهل بخوری مثل سنام، نمیدونی چند روز اسهال میشی، نمیدونی چقدر بدن تخلیه میشه. اگر بخوای قیه عمدی کنی، انگوش کنی تو حلقت، نمیدونی چقدر بالا میاری. اما تو یه فصل کامل دست خودت، حتی تو حجامت هم نمیدونی چقدر تخلیه میشه. تو فصل دست خودت، کم خونی داره باشه، یه مقدار به اندازه 30 سی سی ما خون میگیریم، تیر میزنیم، خون که اومد 30 سی سی، بعد روشو میبندیم. پس اولا فصل هم مقدار اخلاطش قابل کنترله که چقدر خون بگیریم. یه بیماری داشتیم، من اولین و آخرین زن با قلبه دم بود که دیدم، زن ندیدم قلبه دم داشته باشه. این خونه رو به هم ریخته بود، عصبانی شده بود، هم پرخاشگری میکرد، خودش ناراحت بود. ما پیش ما نگاه کردم، دیدم این قلبه دم داره. به فسادمون گفتم، گفتم فستش کن تا از حال بره، از حال که رفت خونه بند بیار او باش. زد و طرف که افتاد این خونه بست. هفته بعدش اومد تو عطاری، آقا خدا پدرتونو بیامرزه، آروم شدم، هم خودم هم مادر همه دارن دعا میکنن. یک خانومی چند سال پیش زنگ زد، گفتش که آقا من شوهرم 15 به 15 ماه منو کتک میزنه. یارانش 15 واریز میشد. حالا اینو شما بخوای ببری پیش پزشکی قلبی، روانشناس و روانپریش و روانپزشک و روانکاو، یا نمیدونم چه کار دارم میکنم واقعا. نه همین، چه اتفاقی میفته؟ امام رضا نفرمود وقتی ماه کامل میشه خون هیجان ایجاد میشه دوش؟ قلبه است. گفتم فستش کن تا از حال بره، تموش. دوباره تا 6 ماه حالش خوبه، بعد 6 ماه دوباره غلبه پیدا میکنه. یه فست دیگه 6 ماه یه بار فست بدن، آروم آروم به همین راحتی. پس دست خودمونه، یکی رو میگیم انقدر فست، انقدر خون باید بره تا از حال بره، یکی رو میگیم آقا این نه، این اصلا ضعف قلب داره، این کم خونی داره. نهایتا به اندازه 5 تا قاشق 40 سی سی 50 سی سی ازش خون که بره دیگه خونو بند بیاد. پس هم مقدار اخلاط خارج شده قابل کنترله، هم زمانش در اختیار ماست که کی فستش کنیم. حالا همه رو میگم، بذارید اول توضیحاتو بدم، اگر جواب سوالی داده نشد بعد بپرسید، و در صورت لزوم به راحتی میتونیم متوقفش کنیم. خیلی اوقات ما فست میزنیم میبینیم آقا خونش اناریه، خونش کفتره، خیلی به تعبیری شفاف و سرخ، بگیم آقا این دیگه دمه، دم نباید خارج بشه، ما میخواییم سودا رو خارج کنیم. خون که تیره بود میذاریم خارج بشه، تیره نبود میبندیم. حالا چرا خون سوداوی خارج نشد؟ ممکنه سودا تو بدنش نپخته باشه، طرف بی تحرکه، میگیم برو 2 ماه روز 1 ساعت پیاده روی تند که به عرق بیفتی. اینجوری پیاده روی کن، قشنگ همه بدنت آماده میشه، اون وقت فصل که بدن خون سیاه خارج میشه. ماساژ عمقی بدی مثلا، بله، حمام مفصل با نور و حنا بری. دیگه اینا موارد نزج اخلاط متعدده. پس برتریش اینه و تو برخی از موارد چیزی جز فصل جواب نمیده. که امروزه بحث قلب رو خواهیم گفت که چقدر مشکلات قلبی زیاد شده، فصل واقعا باید بلد باشه. بر حجامت هم یه سری برتری هایی داره این فصل. اولش اینه که حجامت معمولا پاکسازی خاصه. اصلا حجامت صاف که میزنی هم عضو رو تخلیه میکنه، هم نهایتا برای رحم مفید هستش. یا حجامت سر که میزنیم برای سر مفیده. اما فصل، شما کسی که زخم دیابت داره فصل دست بزن، زخم پای دیابت داره ها، فصل دست بزن. چون زخم پای دیابت از سوداست، وقتی سودا رو از کل بدنش خارج کردی، زخم با بعد فصل اول میبینید 30% بهتر شد. آره، زخم فصل دوم 20% بهتر شد. دیگه 20% میمونه، با زماد و پماد و این چیزا حلش میکنه. نه، زخم بسته اصلا دیگه مسئله دیگه است. زخم سوداوی نیست. این زخم سوداوی است. خب فصل از قعر تن فضولات رو خارج میکنه. حجامت معمولا سطحی تره. و کسانی که مثلا نوشابه خورن، مرغ خورن، روغن مایه خورن، تحرک ندارن، اینا تو عروقشون مشکل دارن. قهر تن فضولاتشون جمع شده. اینا حجامت براشون مفیده قطعا، اما فصل مفید تره. میخوام ببینید یه جوری یاد بگیرید که همه استفراغات و تخلیه رو با هم بلد باشید. نگید حالا فصل کرد دیگه حقنه نمیخواد. نه آقا، حقنه هم سر جاش باید بدید، قیه عمدی هم سر جاش، حجامت سر جاش، فصل هم سر جاش. همه باید با هم بره جلو تا یه بدن پاکسازی بشه. حجامت معمولا خون رقیق‌تر رو خارج میکنه و اونایی که خونشون خیلی غلیظه، غلظت خون شدید دارن، مخصوصا کسانی که اهل اهدای خون هستند، به شدت غلظت خون دارن. دروغ گفتن اگه میگن که خون رو رقیق میکنه اهدای خون. برید تحقیق کنید خودتون. میخوای برید خون اهدا کنی، باش برو پیش رئیس اون سازمانی که میخواد خون ازت بگیره، برو پیش کادر اون مجموعه، بگو مگه شما نمیگید سالی دوبار خون اهدا کن؟ آیا رئیس چند ساله که مسئول این مجموعه ای؟ 15 سال. تو 30 بار باید خون داده باشی. چند بار خون دادی؟ هیچی، یه بار. خودشون میدونن چه خیانتیه. اینو به ما بدبختا فقط میگن که خون بگیر. به شدت غلظت خون میاره. توضیحش امروز میدم. از همون رگه ها، دقیقا از همون رگه که ما فسک میکنیم، اونا از همون رگ خون میگیرن. اما توضیحش خواهم داد که فرقش چیست. خب در حجامت درم خارج میشه، اما در فسک بیشتر بلغم و سودا خارج میشه از بدن انسان، که حالا توضیحات چون امروز انشاءالله خواهیم رو. آره، علتش چیه؟ علتش این که میگن حجامت با تیغ مثلا معمولا با تیغای آلوده است، احتمال هپاتیت و این چیزا هست. الکیه، اشکال نداره حجامت کردی خون دیگه نده. آره، اصلا خون ندید. میگم انشاءالله چیه جریانش. نیاز به چی دارن؟ کیا چه بیماری؟ دقیقاً چه بیماری؟ تالاسمی، هموفیلی، اینا درمان داره؟ اینا تو طب ما درمان؟ خب راه غلط دارن میرن. مثل این که بگی آقا طرف کلیاش از کار افتاده، نیاز به کلیه داره، من یکی از کلیه هامو برم بهش اهدا کنم. تو خودت نیاز به کلیه داری، کلیه اونو احیا کن. میتونی وقتی میتونی با زنیان و گرد و روغن سیاهدونه و سیاهدونه عسل و تروب و کرفس و نمیدونم سنجد و انجیر کلیه رو احیا کنی، چرا خودتو ناقص کنی؟ کی این اجازه رو بهت داده؟ تو اهدای خونم همینه. تمام این افراد، 90% افرادی که نیاز به خون دارن، کسایی هم که حادثه قدیم مگه حادثه نبود؟ دست قطع میشد تو جنگ، پا قطع میشد، اصلا عسل میمالیدن خون بند بیاد، عسل میخورد که حالش خوب بشه. تمام کسانی که خون میگیرن دو کیسه تا سه کیسه بیشتر که هیچی همینجور قطعا بد اخلاق میشن. برید تحقیق کنید ببینید چیه جریان. سه چهار تا چیزو الان قرار تحقیق کنید. یکی زردی که عرض کردیم همه بچه‌هایی که تو دستگاه میرن قلبه صفرا دارن بی استثنا، حتی یک نمونه پیدا نمی‌کنید که قلبه صفرا نداشته باشه. دو، بد اخلاقی ناشی از انتقال خون، علتش رو توضیح میدیم ان شاء الله. و سه، بحث استفراغاتی که گفتیم برید ببینید چه کار دارن میکنن با طرف، چه جوری تو بدن داره فضولاتش حبس میشه. تو بحث اهدای خون حالا ما فکر میکنم فواید فست رو بزنیم برای ساعت بعد، شاید بهتر باشه اینو یه توضیحی بدم که فرق فست و اهدای خون رو ببینیم.
نمیرسه
جدی؟ خب باش. انگشتم دیگه مرکب نداره. خب ببینید ما تو بحث خون یه مسئله‌ای که داریم اینی که اخلاط ما در اخلاق ما بسیار مؤثر هست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لازمه من ناحیت المره القذب و صفه و شیطنت و تجبر و تمرد و العجله. از ناحیه صفرا غضب، سفاهت، شیطنت، ظلم، سرپیچی و عجله ایجاد میشه در انسان. شش تا صفت اخلاقی بد به خاطر افزایش یک خلط. درست شد؟ تأثیر اخلاط رو اخلاق رو میخوایم بگیم ما، که بعد بگیم انتقال خون چه خیانتیه.
یه
دیگه نوشتیم گفتیم دیگه. غضب که واضحه، سفاهت کارهای خلاف عقل کردن، وسط اتوبان تک چرخ زدن، به خدا خلاف عقله. هیچ وقت یه آدم 40 ساله این کارو انجام نمیده. اون جوونی که قلبه صفرا داره این کارو انجام میده، خلاف عقل کار انجام میده، درسته؟ بعد همین جوون 10 سال دیگه میگه عجب، درسته؟ خودش عقلش میاد فرضش یه مقدار. بالاخره همه ما این دوره رو گذروندیم، میدونیم چیه جریانای بی عقلی های گذشتم. جدی ها، خب بالاخره به خاطر همین غضب صفراست دیگه. شیطنتی که خب هیچی، تجبر، ظلم، میگن فرعون خیلی جباره، ظلم، تمرد، سرپیچی از همه چیز، از فرامین الهی و از قانون و عجله. این از این لازمه من ناحیت دم حب و نساء و لذات و رکوب و المحارم و شهوات. از ناحیه دم، قلبه دم، دوست داشتن زنان و لذت جویی و ارتکاب حرام ها و شهوات ایجاد میشه. از ناحیه خلط دم، کسی قلبه دم داشته باشه میره سراغ گناهان، سراغ شهوات، سراغ لذت جویی. دیگه ببینید این یکی از عواملشه، یکیش اینه. حالا یکیش ممکنه دم و لازمه من ناحیت البلغم حب و طعام و شراب و لین و رفق. بلغم باعث میشه طرف هی دوست داشته باشه بخوره و بخوابه، اهل نرمش و سازشکاری میشه، ترسو میشه، سازشکار میشه، هی میخواد بخوره بخوابه. 24 ساعتش 23 ساعت اهل دزدی و خورد و خوراکه، اون یک ساعتش هم مملکت رو داره به باد میده که تحریما رو آزاد کنه. غیر اینه؟
مزاجشه دیگه. یه بخشش که اصلا تربیتش هیچ کار ندارم، اما یه بخشش اینه طرف حال کار نداره، فقط داره خیانت میکنه، فقط میخواد بخوره بخوابه. دزد از دزدی سیر نمیشه، از خیانت هم سیر نمیشه. ولزنه من ناهیت ریح حب الحیات و طول العمل و الحرص. ریحی که ماها توی مثلا طب سنتی شاید خیلی چیزی نداشته باشه، اما تو طب اسلامی تو روایات خیلی در موردش داریم. مثلا از کجا ایجاد میشه، دو نوع ریح داریم، اینجا خیلی بحث مفصلیه. ریحی که کسی نمیشناستش، حب حیات، آرزوهای طولانی، حرص طولانی. میگم باد به سرش افتاده، سر پیری معرکه، باد تو سر. واقعا همینه. خب اینا ناشی از اخلاق، این اخلاق بد، این مجموعه حدود 20 تا صفت بد سودا تو این روایت نیومده، تو روایت دیگه حالا بحثش مطرح. این مجموعه 20 تا صفت بد ناشی از اخلاق هست. خب کیا معمولا اهدای خون دارن؟ میرن خون هدیه میکنن، اهدا میکنن؟ کسایی که قلبه صفرا یا قلبه دم دارن. چه ویژگی های اخلاقی بدی؟ اینا به یکی دیگه منتقل میشه. مرد، صفرایی که تو بدن مرد تولید میشه خیلی فرق داره با صفرایی که تو بدن زن تولید میشه. اون صفراش لطیف‌تره. صفرای مرد برای جنگاوریه، برای مبارزه است، برای داد بیداد کردنه. صفرای زن برای اینکه انرژی بدن، گرمای بدن تامین بشه، بدون کارا رو انجام بده. خب این از مرد به زن میگیره، از زن به مرد میگیره. بعد اون میگه آقا پدیده ترنس چرا انقدر زیاد شده؟ یه بخشش انتقال خونه دیگه. این خونی که زن داره، استروژن چیه؟ هورمون جنسی زنانه است. خب این تو خونشه، منتقل نمیشه به مرد؟ هورمون جنسی که تو بدن آقای هست منتقل نمیشه به بدن خانم ها؟ اخلاق زنانه در اثر خونه، اخلاق مردانه در اثر خونه. خب این خونه با هم جابجا میشه، اختلاط اخلاق میاره. من اینا رو تو بحث تربیت فرزند مفصل توضیح شد دادم. نطفه از خونه، اختلاط نطفه میاره، نسل رو به هم میریزه، بدن رو به هم میریزه. سر چی؟ سر اینکه طرف کمخونی داره، میخوام کمخونیش برطرف بشه. ببینید عرض کردم برای درست کردن ابرو میزنن چش کور میکنن، همیشه همینه. بله طرف حالش بده، تصادف کرده، اگه خون بهش نزنی از بین اصلا میمیره. میخواد یه نفر رو نجات بده، 100 نفر رو میاد مریض میکنه، 100 نفر رو بد اخلاق میکنه، 100 تا نطفه رو به هم میریزه که یه نفر رو نجات بده و طول عمرها کم میشه. این یه نکته که پس اختلاط اخلاق قاطی میشه. اخلاق با هم، اخلاقا با هم منتقل میشه. اصلا بنویسید جلوی اخلاق که یعنی اخلاق. این یه نکته. نکته بعدی، توی فست ما دو تا کار انجام میدیم، الان توضیحشو میدم که دیگه بعد نگم. فرق فست و اهدای خون، فرق فست با تیغ یا فست با انجوکت چیه؟ ببینید سودا یک خلط بسیار غلیظی است که پایین نشینه همیشه. برای همین دردای پایین بدن مثل نقرس، خار پاشنه، واریس، سیاتیک، سندروم پای بیقرار، بواسیر، زخم دیابت، دردایی که پایین بدنن، اینا دردای سوداوی هست. این سودا در عروق و رگهای انسان هم رسوب میکنه، میچسبه به جداره رگ، به دیواره رگ، درست شد؟ حالا شما برای اینکه این سودا رو بخوای تخلیه کنی دو تا کار باید انجام بده. یک، راه حرکت خون رو سد کنی، برای همین گارو رو ما این بالا میبندیم، چون خون داره برمیگرده سمت قلب دیگه، از خون رگهای برگشتی، سیاه رگها رگهای برگشتی به قلب هستند، از قلب نمیاد، سرخ رگ نیست. اینایی که تو دست میبینیم میزنیم اینا همه سیاه رگه، رگهای برگشتی به قلبه. برای همین با اینجا رو میبندیم که خونهای رقیق بره، خون غلیظ حبس میشه نمیتونه عبور کنه. یک. دو، تیغ میزنیم که خون بپاشه، با فشار خون خارج بشه از توی رگ. چون فشار پشتشه تمام دیواره های عروق و این رسوبات سوداوی رو تخلیه میکنه. اما اگر با انژوکت فست کردی دیواره رگ تخلیه نمیشه، فشار پشتش نیست، بهترین خونت داره خارج میشه، دم خارج میشه نه سودا. برای همین اهدای خون اهدای زندگیست. بعد تو خون تمیزت رو داری میدی به یکی دیگه، خون کثیف برات میمونه. اینه که عرض کردیم پاکسازی خون تو طب اسلامی با فست و حجامته که خون کثیف خارج میشه، اما اونا میگن اهدای خون کن که خون کثیف برات بمونه. خون کثیف تو بدنت حبس میشه. برای همینه که ما میگیم گارو باید بسته باشه حتما، خونم باید فوران کنه. اهدای خون از لایه رویی از بهترین قسمت خون خون رو میگیره، اما تو فست نه، جداره عروق کامل تسلیم میشه. برای همین رنگ خون فرق داره. اونی که خون اهدا میکنه وقتی فستش میکنی میگه آقا من هیچ وقت خونم اینقدر تیره نبود، چون بهترین خونش رو داره. یه رگه ها اما چون اون فشار پشتش نیست تخلیه نمیشه سودا. تو اهدای خون چون فشار پشتش نیست تخلیه نمیشه، تو فست زدن چون فشار پشتش کامل سودا رو تخلیه میکنه. تفاوتش به همینه، یک گارو بستن، دو تیغ زدن. این که من گفتم فست انژوکتی خیانته و پزشکی جدید فستم که میخواد انجام بده انژوکت میزنه، جز خیانت کاری نمیکنن به خاطر همینه. پس این مسئله رو در نظر داشته باشید که یه نوع تیغ زدن و یه گارو بستن چقدر مؤثره در تفاوت‌هایی که ایجاد میشه توی خروج سودا یا عدم خروج سودا. این یه مسئله خیلی مهمه. کم خونی که ممکنه بیاره.
نه نه، اصلا کم باشه فشار توی بدن زیاد نمیشه.
ببینید
عصبانیتشون بخاطر همین خون کم دارن.
معمولاً کسانی که یه بخشی از افرادی که کم خونی میگیرن، بدن برای اینکه این کم خونی رو جبران کنه ترشح صفرا رو زیاد میکنه، چون میخواد حرارت بدن از این دوتا خلط دیگه، یا از دم یا از صفراست دیگه. دم که میاد پایین صفرا میره بالا که گرمای بدن حفظ بشه. عصبانیت توی خانوم ها بالا 90% از کمخونیه. صفرابر بهش نده. درست که صفراش بالا رفته. چرا صفراش بالا رفته؟ چون خون اومده پایین. تو صفراش هم که بیاری پایین دیگه حال نداره کار انجام بده. باید خون سازی کنی. این افرادی که اهدای خون میکنن علاوه بر اینکه اخلاق بدشون رو دارن منتقل میکنن، خیلی اوقات به خاطر افزایش ترشح صفرا ممکنه بد اخلاق بشن و علاوه بر اینکه سودا هم تو بدنشون حبس میشه. پس این یک مختصری در مورد تفاوت فست و اهدای خون. دیگه حالا فواید فست و انواع فست و معرفی رگ ها انشاءالله بعد از استراحت. صلوات خط بفرمایید.